شاهدش هستیم و این ضرورت رو بیش از پیش میدانم، به این دلیل که به مرور زمان شاید ما این گنجینه ها را از دست بدهیم. بله. و این مشخصه های تمایز کننده جامعه ما از دیگری رو از دست بدهیم و غافل شویم از اون توانمندی که توانسته اون جامعه به دست بیاره و میتوان اون رو با عنوان یک مؤلفه متمایز کننده نه تنها برای حفظ اون جامعه، بلکه برای نمایش جامعه ایرانی به جهان و شاید عرضه این آثار به جوامع دیگر رو هم شاهدش باشیم. و همین دلیل هستش که ما هدر رفت انرژی رو در حوزه پژوهش بسیار شاهدش هستیم. ما دانشجویانی داریم که خودشون از جامعه بومی هستن و میتوانن این بازخوانی رو که تفاسیر بدون فاصله هست به نوعی، اگرچه من با عنوان یک محقق میروم در میدان و مطالعه میکنم و شاید سالها در اون جامعه زیست داشته باشم، ولی به هر حال تفاوت داره با کسی که در اون جامعه بزرگ شده و اجتماعی شده و حتی تمام حسهاش هم نسبت به اون جامعه به نوعی شکل گرفته. به هر حال این پتانسیل بسیار تاثیرگذار هستش که جامعه پژوهشگر ما که در پخش هست در سراسر ایران بتواند یک زبان گویا برای جامعه خودش باشه و بتوانیم مستندات زیادی، کتابهای گسترده یا داشته باشه و این رو تبدیل کنیم به یک بستری برای بیان جامعه ایرانی به جهان و یک خانش متفاوت داشته باشیم. و توجه به این مقوله بسیار ضروری هست و امیدوارم که یکی از دغدغه‌های جامعه ما باشه و صرفا نگاهمون به حوزه پوشاک نگاه تزیینی و پوشانندگی نباشه. بسیار در حوزه امنیت هم تأثیر گذار هست.
بله،
به نوعی
بله.
ما امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما امروز تحت تأثیر این پوشش هاست، به نوعی که گاهی اوقات میتوان گفتش که شاید جوانانی رو داریم پرورش پیدا میکنن در جامعه ما شاهدش هستیم که درسته در این جامعه دارن زیست میکنن ولی هیچ حس تعلق نسبت به این جامعه ندارن و این بسیار جای تأمل داره. به هر حال پرداختن به ابعاد مختلف و پوشاک یک ضرورتی است که باید بهش توجه کرد. بعد معناشناسی رو و اون ثبت و ضبطی که آقای دکتر عربستانی هم بهش اشاره کردن، بله ما بسیار داریم که ثبت شده، ولی این بازخوانی ها کمک میکند به این که این رمزگشایی ها اتفاق بیفته و اون جامعه ببینه که صداش شنیده میشه و اهمیت داشته این تجربه زیستی که هزاران سال به دست آورده و اون هم تلاش کرده که اون رو حفظ کنه. امروز میان سال و کهن سال های ما هستن که بیشتر دغدغه این حفظ رو دارن و این چرایی چگونگی و علت این که آنها دغدغه این رو دارن رو باید بازخوانی کنیم. ما امیدوارم که کتاب ها، فیلم ها و نشست های گسترده در این حوزه اتفاق بیفته که به ویژه نسل جوان ما بدونه که چه گنجینه هایی نسل به نسل منتقل شده و امروز میتواند برای توانمندی جامعه خودش از اونها بهره مند بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم بابت پنج محور و پنج نکته ای که در قالب امید اون رو مطرح کردید و البته که تشکر ویژه بابت رعایت زمان 4 دقیقه. جناب دکتر عربستانی با شما همراه باشیم.
خواهش میکنم، عرض خاصی نیست غیر از همونایی که عرض کردم پیش از این.
فرمودید.
خواهش میکنم، فقط خب من این رو چون حس کردم شاید آقای دکتر برداشته که این متفاوتی از عرایز بنده داشتم، من خواستم تأکید بکنم که من خیلی اصراری ندارم که چیز خاصی باید حفظ بشه. بیشتر نظرم اینه که فرهنگی که زنده هست و آزاده که انتخاب بکنه،
بله،
خودش به هر حال هویت خودش رو حالا چه از طریق نشانگرایی مثل لباس یا نشانگرای دیگه ادامه خواهد داد. و اگه بخوام آخرین صحبت رو در واقع تو این چند دقیقه بکنم، من فکر میکنم که سیاست گذاران و کسایی که به هر حال در برنامه ریزی فرهنگی هستن باید از این وسواس هدایتگری به اصطلاح فرهنگی کمی کم بکنه.
درست.
لازم نیستش که برای دیگران مثلا بگی تو باید چجوری فرهنگتو نگه داری یا مثلا لباس تو چگونه هست و باید این گونه باشی. این در واقع فکر نمی کنم که نه تنها کمکی بکنه بلکه حتی اون روند تعمیه امور رو هم مختل میکنه. نظر من اینه که سیاستگزاران فرهنگی در بهترین حالت باید زمینه ایجاد تکثر و احساس آزادی رو برای همه گروه ها ایجاد بکنن تا هر کسی به هر ترتیبی که صلاح میدونه، هر هویت گروهی، فرهنگ خودشو باز تولید بده بازتولید بکنه یا تغییر توش ایجاد بده و خلاصه یک فرهنگ ورزی زنده داشته باشه. و این واقعا لزومش این استش که یه مقدار از اون وسواس هدایتگری و تعریف قالب درست کردن یه مقداری دوری بکنیم. من اگه وقت دارم 30 ثانیه به این نکته اشاره بکنم. یه وقت با یکی از همکارانی که اروپایی بود داشتیم صحبت میکردیم راجع به ثبت عناصر فرهنگی که تو یونسکو ثبت میشه. میگفت بحث سر این بود که تو کارگروهی که ایشون بودن، تو بحث سر این بود که ما این مثلا دستپخت فرانسوی رو ثبت کنیم چون یه عناصر خاصی داره اینا. میگفت مخالفت شد، گفتن آقا دستپخت فرانسوی که الان یه خصایصی داره، خب این داره هر روز تغییر میکنه، ما اینو ثبتش بکنیم که بگیم اینه و ولا غیر نه، بیان یکی از مراسمه که مربوط به غذا خوردن جمعی و اینا اونو ثبت کنیم، ولی نگیم دستپخت فرانسوی رو به خاطر خصایصش دیگه ثبت کردیم. و خلاصه خود اونجا در واقع گفتن نه، برای اینکه این زنده بمونه لازمه که ثبت نشه. البته این به معنی نیست که شناخته نشه، ثبت و ضبط دانشگاهی نشه، بلکه اینو تثبیتش نکنیم که بگیم دیگه این است و
بس. بله.
همین.
بسیار هم سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر مریدی بزرگوار، این 4 دقیقه در ادامه در خدمت شما است.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از لطف شما. من کاملا با آقای دکتر عربستانی همداستان هستم که عرایض من به همین روال بود که عرض کردم این همسانسازی با یا یکسانسازی فرهنگی بسیار خسران برانگیزه و ما امیدوار هستیم که سیاستگزاران فرهنگی، البته که دبیر کارگروه محترم مد و لباس قبلا تو دوره قبل هم این مباحث مطرح بود، یه زمانی که کارگروه مد و لباس جناب خرمی ایجاد شد همه این نگاه ها به این سمت بود که مبادا میخوان یکسان سازی قرار شکل بگیره، ولی بعدها آرام آرام متوجه شدن، بعد متولی دادن وزارت فرهنگ. این اتفاق خیلی مثبتی بود. این اتفاقی که دادن به وزارت فرهنگ مفهوم و معناش اینه که به رسمیت بخشیدن تمام باورها و ارزشها و نگرشها. مگه فرهنگ جز این تفسیر داره؟ فرهنگ دقیقا همین معنا رو با خودش داره. و من امیدوارم که این نگاه وحدت در کثرت، هم چیزی که جناب دکتر عربستانی هم فرمودن، اجازه بفرمایند که خود اقوام، خود مردم این ممیزی ها رو خواهند کرد، این نگاه ها رو خواهند داشت، با جامعیت بخشیدن، با نگاهی که به هر حال هویت دینی همیشه در کشور ما غالب بوده و غالب هم خواهد ماند انشاءالله. بنابراین به نظر میرسه که این اجازه رو بدن که خود اقوام این کار انجام بدن. من این بحث رو تمام میکنم، فقط چون عرض کردم پوشاک یک زبان هست و مردم دنبال همزبان میگردن. این اتفاق خیلی مؤثر در حوزه اقتصاد گردشگری ما. شاید جلسه یا حداقل به نظر من اگر صلاح بدونید یک جایی رو باز بکنید در این حوزه گفتگوهایی که حضرت عالی باز کردید و به نظرم اتفاق مؤثر و مثبتی هست. ما تصور بکنید چرا مردم ابیانه رو انتخاب میکنن؟ به خاطر کوچه پس کوچه هاش. خب طبیعتاً کوچه پس کوچه های بسیاری از شهرهای ما در ایران همین فضا رو داره.
بله.
نه، بلکه به خاطر، دقیقاً به خاطر افرادی که اونجا نشستن با لباس هایی که به دوره مثلا چند صد سال پیش برمیگرده و تمام لذتی که داره این ارتباط معناداری که مردم با اون، با مردم ابیانه دارن و تصاویر و عکس هایی که گرفته میشه از لباس های اونها. شما تصور بکنید ما در قشم، در بندر عباس، در کرمان، در جزایر، در با شمال ما نگاه کنید، تمام لذت مردم بر این هستش که یه نفر رو پیدا بکنن با یه لباس محلی و عکس بگیرن و لذت ببرن. شما، من فکر میکنم که این پوشاک اگر اتفاق بیفته، خب طبیعت که همه جا تقریبا میتونیم مشابه شده در کشورهای مختلف پیدا بکنیم، ولی دو تا چیز هست که نمیتونیم واقعا شباهت هاشو در حوزه گردشگری مثل هم تقریبا پیدا کنیم. یکی حوزه اغذیه هست که باز به حوزه مردم شناسی میتونه برگرده.
بله،
یکی حوزه
بله.
پوشاکه. این دو تا واقعا یک نگاه متفاوتی رو با خودش حامل هست و به نظرم میرسه که اگر توجه به این موضوع بشه قطعا میتونه حوزه گردشگری ما رو بسیط‌تر، جذابتر و زبان در حقیقت این زبان همدیگر رو مردم بهتر بفهمن و ارتباط موثرتری
فرمایشتون درسته جناب دکتر موریدی، ولی مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم در فرمایش سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی در ابتدای برنامه مثلا این بود که ما دانشنامه‌ای در حوزه لباس نداریم، حالا در حوزه غذا باز خدا رو شکر این دانشنامه وجود داره، البته که بسیار بسیار جای تکمیل داره، ولی وقتی حتی بدنه پژوهشی و آکادمیک ما که قرار است در حقیقت خوراک نهادهای بالادستی حاکمیتی رو مشخص بکنن چنین دغدغه‌ای بینشون ایجاد نشده، گمانتون بر این است که مردم میتوانند خود حالا برای هر قوم اگر که بخوایم در نظر بگیریم پیش قدم بشن و بتوانند این مسئله رو آنگونی که شما دارید بهش ارجاع میدید به شکل ملی و سراسری استمرار ببخشند؟
نه ببینید، این دو موضوع مختلفه. این که ما بخوایم با شما اشارت که دانشنامه داشته باشیم، ثبت و ضبط بکنیم، مردم نگاری بکنیم، این عزیزانی که در پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات هستن، عزیزانی که در پژوهشگاه میراث فرهنگی هستن و بسیار از دانشکده‌های ما این اتفاق مهم رو دارن شکل میدن در حوزه میراث، این که با کمک یونسکو دارن مدام ثبت میکنن. ولی اینی که ما متصور یه تصویر ذهنی ما اینه باشه که خب ما باید یه چیز در اختیارشون قرار بدیم بعد اینا برای ثبت و ضبطش انجام بدن، اتفاقا بسیاری از مردم، خود بومیان، محققین، همونطوری که خانم دکتر فرمودن، خودشون دارن کار میکنن، کتابهای بسیاری انجام شده. من در جنوب میگم، همکارانم در پژوهشگاه میراث فرهنگی،
بله،
یه بررسی بفرمایید. ببین مثلا در مورد جنوب، در مورد پوشاکی که مثلا جنوب چقدر کار شده، پوشاک منطقه جنوب استان فارس، مثلا شهری به نام عوض، ببین دو تا کتاب حداقل من خودم دیدم اینو و خیلی متفاوته، خیلی به نظرم میرسه که دارن این کار رو انجام میدن. نگارش من معتقدم کار دستگاه، کار آکادمیک هست، کار محققین و پژوهشگران هست، نگارش بنا نیست، این سیاستگذاری فرهنگی هست که کار حکمرانان و دولت مردان خواهد بود، این سیاستگذاری فرهنگی هستش که کار کارگروه مد و لباس هست. قرار این کارگروه مد و لباس دانشنامه ایجاد کنه، کارگروه مد و لباس بیاد اطلس درست بکنه، این رو اجازه بفهمون سیاستگذاری رو انجام بده. ولی سیاستگذاری همینطور که آقای دکتر عربستانی فرمودن بر مبنای اعتماد داشتن هست،
درست.
و اعتمادی که ما میتونیم به مردم داشته باشیم، البته که خب میتونه آرام آرام خودشو تصحیح بکنه، به قول آقای دکتر از آن خودشون بکنه، از آن خود ما بشه، این اتفاق به نظرم موثر تره. ولی این که ما متصور بشیم این حکمران دولت مردان ما، وزارت خونه های ما این کار انجام میده، نخیر، هیچ جای دنیا این کار نمی کنن. همیشه این دانشگاه ها هستن، مراکز پژوهشی هستن که کار در حق ثبت و ضبط رو انجام میدن، یا خیلی از بنیادهای عامل منفعه این کار انجام
میدن. بله، در این مسئله تردیدی وجود نداره. امروز من افتخار همراهی با کارگروهی رو داشتم که در قالب نشست هماندیشی حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکتر اسماعیلی هم در حقیقت بود، با پژوهشگران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی. اگر نگویم یکان یکان این تقریبا جمع 50 نفره اندیشمندان که در قالب تعامل و گفتگو بهش اشاره میکنه، ولی بیش از نیمی از اونها دغدغه جناب دکتر عربستانی، شما جناب دکتر موریدی و همچنین سرکار خانم عزت‌اللهی رو بازتاب دادند و جناب اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این نکته تاکید داشتن که به هیچ وجه حداقل در حوزه نگاه حاکمیتی بحث بر سر یک دستی مسئله فرهنگ نیست و اتفاقا برگزاری چنین نشست‌های هماندیشی رو برای جذب آرای مختلف و متفاوت که هر یک از این اندیشمندان چون از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف هم بودن، به نوعی بازتاب دهنده دغدغه همون منطقه، حالا مردمان اون قوم، اون اقلیم، اون بوم، ذات، زبان و جغرافیا هم بودند. خب باز هم تاکید میکنم که به هیچ وجه مفهوم هویتی، مفهوم ملی گرایی با هیچ شکلی و بیانیه و بخشنامه‌ای هم نیست، ولی وقتی چنین عزم میانه مسئولان بالادستی هست، شاید میتوان امید بیشتری به روزهای پیش رو داشت. از همین دور نزدیک با رعایت تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی، جناب دکتر موردی دست شما رو به گرمی میفشارم.
با افتخار بنده
مانا باشید، به مهر و شبتون به دل باشه و سپاسگزارم.
سرکار خانم عزت‌اللهی و خانم دکتر عزت‌اللهی،
مهربانی و عزیز، بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر مهداد عربستانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه مردم شناسی، سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات که شرف حضور داشتن در استودیو. امید که مرغ آمین خداوند در پس لب نجوا گوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
همراهان گرامی، برنامه اینجا چراغی روشن است رو شنیدید. خسته نباشید میگیم به همه عزیزانی که با ما همراه هستند و صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوند روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. خوشحالیم که تا ساعت 6 بامداد با شما همراه باشیم و این دقایق و ساعت رو سپری بکنیم.
چون غبار سیاه آسمان می‌زنم، آی ته بی‌نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می‌روم، ای دل و دین من جان شیرینم، ای دل و دین من جان شیرینم. خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم در لحظاتی که شما مشغول خدمت به هموطنان عزیزمون هستید. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناز تقدیم حضور شما عزیزان.
گفتم
نفوس حق و ناز میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد حق و ناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
و حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهشت می فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید بر ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارند چطور زندگی میکنند و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند. توجه کنید که ما هرچی داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام می فرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، میگویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا می خواست خودش به او هم روزی می داد؟ مواظب باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
همراهان گرامی، برنامه گفتم گفت بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4,000,000 نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه.